بسم الله الرحمن الرحیم. درس اخلاق جلسه نهم، استاد مظاهری، 28/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ده درباره این بود که چه کنیم صفات رذیله از ما رفع بشه و صفات خوب جایگزین او بشه. چیزهایی در این باره عرض کردم و از جمله چیزها که فوق العاده مؤثر است قانون مراقبه بود. مراقبه رو قسمت کردیم به دو قسم، مراقبه درونی و مراقبه برونی. درباره مراقبه درون و اینکه انسان خود مواظب خود باشد فی الجمله صحبت کردم. و درباره مراقبه برون یعنی استفاده کردن از دیگر گفتم از چهار راه می شود استفاده کرد و این چهار راه اگر از مراقبه ای که خود انسان برای خود دارد مؤثر تر نباشد لااقل به اون مقدار هست. راه اول از راه استاد بود و بارها سفارش کردم که مسئله خودسازی مسئله ای مشکل از نظر عمل مشکل و مخصوصا چون کار فوق العاده مهمی شیطان در او خیلی تصرف می کند و ممکن است کسی به عنوان خودسازی و اخلاق یه بد آموزی و بد اخلاقی بکنه. بنابراین هر علمی استاد لازم دارد و من جمله بحث تهذیب نفس، و اگر کسی بخواهد مهذب بشه باید زیر نظر استاد باشد. اون اندازه که می شود میسور است الان همین جلسات اخلاقی و باید اون کسی که بخواد خود را تهذیب کند اهمیت به این جلسات خیلی بده. برای این که ممکن است یک جلسه، ده جلسه برای او فائده ای هم نداشته باشد، یعنی فائده علمی، اما یه وقت در مدت یک سال دو سال در این جلسات یه جرقه ای زده بشه یه تلاطم درونی پیدا بشه، راه صد ساله به همون یک آن و جلسه پیموده بشه. و بسیار ما سراغ داریم افرادی که به واسطه یه جمله، به واسطه یک جلسه، به واسطه یه جرقه ای از یه استاد وارونه شدن، تلاطم عجیبی براشون پیدا شد و به عبارت دیگه این راه مشکل را همون شب همون در همون جلسه پیمودن. از نظر تاریخ هم وقتی مطالعه بکنیم زیاد میبینیم که به واسطه یک جمله از استاد چه دیگرگونی ها پیدا شد. مثلا درباره عمر ابن عبدالعزیز همه شما میدانید که به شیعه خیلی خدمت کرد، عدل اجتماعی رو در مدت 6 ماه نشون داد به مردم که عدل اجتماعی اسلام یعنی چه. اون چیزی که برای شیعه خیلی اهمیت داره، عدک رو برگردون به اهل بیت. اون چیزی که مهمتر از همه اینهاست اینه، اون سبی که در مئذنه ها به علی علیه السلام می کردن موقوف کرد. و این خیلی خدمت به شیعه است، انصافا خدمت است. اینها چنانچه ما از اون میگیم در مئذنه ها ما اسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میاریم، اونا اسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام می آوردن و به علی لعن می کردن. و عمر ابن عبدالعزیز این کار رو موقوف کرد با یه حیله شرعی. به یه یهودی گفت بیا در اون جلسه ای که من هستم و دیگرانم هستن از من دختر بخواه، من بهت میگم دختر مسلمان و غیر مسلمان نمیتونه بده. بگو چرا؟ پس پیغمبر به علی دختر داد. میگم نگه علی کافر بود؟ جواب بده اگه کافر نبود پس چرا لعنش میکنی؟ فردا هم این یهودی اومد همینطور که گفته بود گفت و عمر ابن عبدالعزیز جواب خواست، جواب نتونستن بدن و بالاخره توانست که دستورنامه صادر کنه به تمام ممالک اسلامی که باید این کار نشه. مرادم خفتش. خب انصافا عمر ابن عبدالعزیز با فرضی که نگذاشتن خلیفه باشه، قصد خلافت کرده، اشکالی نیست، با فرضی که نگذاشتن و کشتن او را، اما در مدت همین 6 ماه 7 ماه از جمله خدمت‌های شایانش به شیعه این که سب به امیر المؤمنین سلام الله علیه رو برد. چرا؟ خودش میگوید من شیعگری رو، شیعه شدن رو، این اعتقاد و محبت به علی رو از یه جمله استاد برداشتم. یه بچه بودم مدرسه میرفتم، پیش معلمم نماز خوندم، بعد نماز لعن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردم. استادم نماز میخوند، وقتی نمازش تمام شد گفت فلانی، خب نمیتونستی که اعتراض بش بکنه، با یه زبان زیر پرده ای گفت فلانی کسی که اهل بهشت است مسلم از نظر قرآن، از کجا تو فهمیدی که کافره که لعنش میکنی؟ هم یه این جمله دیگرگونی در من پیدا شد و فهمیدم که اینا همه خیانته، همه جنایته. بعدم میگه این جمله رو بابام تأییدش کرد. عبدالعزیز سخنگوی بنی امیه بود، هم عالم بود هم خوب حرف میزد، و این وقتی که منبر میرفت برای بنی امیه، همین عمر ابن عبدالعزیز میگه که بابام خیلی عالی صحبت میکرد، اما وقتی میرسید به مذمت امیر المؤمنین سلام الله علیه زبانش به لکنت میافتاد رو منبر. تعجب میکردم که این بابام که خوب حرف میزنه، چرا وقتی به اسم علی و مذمت علی علیه السلام میرسه اینجور میشه. میگه یه وقتی من و بابام تنها از بابام پرسیدم بابا هر وقت تو به اسم علی میرسی لکنت زبان برمیداری، برای چی؟ گفت پسرم تو نمیدانی فضائل علی را. اگه مردم فضائل علی و اهل بیت رو بدونن دیگه اطراف ما رو نمیگیرن، اطراف ما رو گرفتن برای اینکه فضائل اهل بیت و فضائل علی براتون معلوم نیست. میگه همین جمله بابام تأکید کرد اون جمله معلم را، و من دیگه در بررسین برخورد به این کردم که بعد پیغمبر اکرم کسی افضل از امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست. نظیر این قضیه رو زیاد داریم در تاریخ، در میان علمای سیر و سلوک هم زیاد دیده میشه، برای خود ما هم زیاد اتفاق افتاده که در یه جلسه یه جمله یه دیگرگونی پیدا میشه، راه دو سه ساله رو در همون جلسه نیست. بنابراین تقاضایی که ازتون دارم، اگه میخواید در این راه سیر و سلوک قدم بردارید، اگه میخواهید خود رو مهذب کنید، شرط اولش یعنی این مراقبه ای که درش هستیم اینست که باید به مجالسی که مربوط به اخلاق اهمیت بدید، و از نظر کتابها هم باید مواظب باشید که زیر کلیاتش زیر نظر استاد باشه. بپرسید کجا رو مطالعه کنم، چی مطالعه کنم، آیا این که مطالعه کردم به عملش ببندم نبندم. برای این که خیلی اوقات مثلا کتاب‌های اخلاقی رو مطالعه میکنید یه حال افرادگری یا تفریحگری پیدا میشه، و اگه حال تفریدگری در اخلاق یا افرادگری پیدا بشه خیلی بده. علاقل بهارن استاد من مراقبه استاد و اون اندازه که میسوره اهمیت دادن به این مجاله. مراقبه دوم که باز در باره او فل جمله صحبت کردم، رفیق خوبه، همنشین خوبه. با هم نشینتون زن با شوهر، شوهر با زن، دو تا طلبه هم مباحثه با یکدیگر، دو تا هم حجره با یکدیگر، اینها مواظب یکدیگر باشن در اخلاق، بحث اخلاقی داشته باشن، مواظب یکدیگر باشن، گفته های خودشون منتقل به دیگری کنن، کردارهای دیگری رو مواظب باشن، علم خودشون رو منتقل کنن به یک دیگر، و معلومه از این راه خیلی میشه استفاده کرد. و این رو هم حتی به زن شوهرها نصیحت بکنم، تقاضا بکنم، این که در 24 ساعت اقلن یک لحظه ای نیم ساعتی در این باره با هم حرف بزنید، مواظب یکدیگر هم در نفس هاتون باشید و می شود از این راه خیلی جلو رفت. در این باره هم بالجمله صحبت کردند و راه سوم در مراقبه استفاده کردن از دیگران، نه از رفیق، مخصوصا استفاده کردن از دشمن. انسان اگر بخواد خود رو بسازد از دشمن بهتر میتواند استفاده کند تا از رفیق، برای خاطر اینکه رفیق مثلا زن با شوهر اگر محبت به یکدیگر داشته باشند معمولا اینجوری است که زن نمیتونه نقص شوهر رو ببینه، اون محبتش نمیذاره. یا مرد اگر علاقه شدید به زنش داشته باشد اون محبتش نمیذاره که نقصش رو ببینه. خب بشیعه یعمی و یسه دوتا هم مباحثه اگه با هم خیلی رفیق باشن و قوت اسلامی داشته باشن ننگه ها رو معمولا ندیده میگیرن، تو رو دروسی گیر میکنن و بالاخره بعض اوقاتم نمیتوند ببینه که این عیب داره. و اما اگر دشمن باشه، غریبه باشه، خوب میبینه و از این خوب میشود استفاده کرد. برای توضیح بیشتر یه نکته قرآنی براتون عرض کنم. قرآن شریف در آیات فراوانی میفرماید ما بنده ها رو امتحان میکنیم، حتما باید امتحان بشه. و شاید بیشتر از 50 آیه در قرآن هست که اینها امتحان بشه. و از جمله آیاتی که راجع به امتحان در قرآن هست در سوره الفجر، فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. این آیه مربوط به امتحان. امتحانی که در قرآن، اصلا امتحان سه قسمه. یه امتحانی که معلم از شاگردش میکنه، میاد در کلاس امتحان میکنه، روی علمی که اونها دارن نمره میده، نمیدونه چه کاره لذا امتحانش میکنه. خب معلومه این امتحان از طرف پروردگار آدم نیست، برای اینکه خدا میداند که ما چه کار هستیم. یه امتحان دیگر از هست و اون این است که نه، او میدانه، معلم میدانه شاگرد چه کاره، الا اینکه امتحانش میکنه برای اینکه بهش بفهمونه چه کاره هستیم. مثلا معمولا اگر یه معلم زرنگی باشه، این معلم زرنگ میدونه که این شاگردهاش چه کاره هستن، امتحان دیگه خیلی لازم ندارن، میدونه کدوم رفوزه هستن، کدوم متوسطن، کدوم عالی. اما این که جلسه امتحان میذاره، با دقت هم نمره گذاری میکنه و شاید 4-5 روز عمرش صرف اینها میکنه، برای این است که به خود شاگردا بفهمونه که تو این کاره هست، تو رفوزه هستی، تو لیاقت نمره نداری، به متوسط بفهمونه تو متوسط هستی. این از طرف خدا هست که معمولا در اول سوره عنکبوت فهمیده میشه که یه قسمت از امتحانهای خدا اینه، میخواد بفهمونه به بنده ها که چند مرده حل دادی، شما لیاقت بهش رفتن نداری، شما لیاقت این نعمت رو نداری. این هم قسم دومه که این میشه نسبت به اسلام داد، میشه نسبت به قرآن داد و بگیم در قرآن یه امتحانی داریم معناش این. ولی معمولا آیاتی که مربوط به امتحان در قرآن از این دو قسم نیست. من جمله همین آیه که خوندم، ابتلا و فتنه و امتحان در قرآن شریف بیشتر جاها نظیر امتحان مهندس از سنگ معدنی، یعنی آقای مهندس سنگ معدن رو میدانه این چقدر تلاشی، حالا میخواد تلاش رو در رو. خب معمولا این طلا باید بره در کوره 80 درجه این مثلا تا این که سنگش جدا بشه، سربش جدا بشه، آهنش جدا بشه و از این سنگ بتونه یه مقدار طلای خالص بیرون بیاره. این امتحان دیگه. در قرآن شریف که میگه امتحانتون میکنی، این معناشه از الطاف بزرگ خدا، امتحانی است که خدا داد. یعنی انسان رو آورده در این دنیا، وقتی انسان اومده در این دنیا میخواد برسد به جایی که به جز خدا نداند، یا برسد به جایی که به جز خدا نبیند، یعنی مقام عبودیت پیدا کند، پروردگار عالم بر دلش حکومت کند، هیچ چیزی هیچ کسی بر دل او حکومت نداشته باشد جز خدا. مصداق این آیه شریفه بشه سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، براش ظاهر بشه که در عالم هستی جز خدا چیزی نیست، همه دیگه پوچه، همه باطل، همه وجود نما. اصلا تمام توجهش در این عالم هستی به خدا باشه. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، همیشه خود رو در محضر خدا ببینه، همه جا رو محضر خدا ببینه. خب این امتحان میخواد، آزمایش میخواد. چه آزمایشی؟ همین آزمایش مرتبه سوم. و این آزمایش گاهی به واسطه نعمته، چون که گاهی به واسطه بلا. شما اگر از قرآن بپرسید بلا بهتر است یا نعمت، قرآن شریف می‌فرماید هیچ کدام. شما اگر از قرآن بپرسید مال خوبه یا نه، می‌فرماید نه خوبه نه بد. شما از قرآن بپرسید فقر خوبه یا نه، میگه فقر نه خوبه نه بد. پس چی خوب و بده؟ میگه فقر، غنا، صحت، عیب، نعمت ها و مصیبت ها، همیش به منزله تیشه نجاریه. خب این تیشه برای نجار یه وسیله ای، آقای نجار به واسطه این تیشه میتواند بت بسازه، چنانچه میتواند در مسجد بسازه. تیشه نه خوب نه بد، نجاره که گاهی بت می سازد به واسطه تیشه و گاهی در مسجد می سازد، در حرم می سازد. از نظر قرآن نعمتها و بلاها اینجور می فرماید نعمت می دین برای اینکه امتحانش بود. فاما اذا مبتلاه ربه، امتحانش میکنن به چی؟ فاکرمه و نعمه، اکرامش میکنی، مال بهش میدین، صحت بهش میدین، فکر و عقل بهش میدین، امنیت و طلبعی و توفیق طلبعی بهش میدین. این امتحان اونه. حالا فیقول ربی اکرمه، این فیقول ربی اکرمه معناش این است که از امتحان نمیتونه داره، برای اینکه معمولا انسان سبکتره به قول قرآن، خلق الانسان حلوعا اذا مسه الخیر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، معمولا انسان به طبعش اینه که وقتی یه شری برش میاد جزا و فضعش بلند میشه و وقتی که یه نعمتی برش میاد طغیانگر میشه، مالش به دیگری نمیده، بخیل میشه. الا مصلی، الا کسی که راضی بتونه از امتحان بیرون بیام، اون کسی که نماز ساخته بسش. این آیه شریفه هم میفرماید که اکرامش میکنی، اون وقت میگه فیقول ربی اکرمن، خیال میکنه مال خیلی خوبه، میگه خدا چقدر مرا دوست میداره، مرا گرامی داشته. و اما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه، گاهی نه فقر بهش میدی، فیقول ربی اهانم، میگه خدا هم مرا ذلیل کرد، خدا هم به ما اعتنا نمیکنه. خطاب میشه کلا، نه فقر بدی نه مال خوبه، تو اشتباه میکنی، تو خیال میکنی که مال خوبه و فقر بده، نه کلا، نه فقر خوبه نه مال. چی خوبه؟ اون که بتواند انسان از امتحان بدر آید. اگر پول بهش دادن به فکر دیگران باش، اگر علم بهش دادن شمشیر علیه دشمن باشه نه شمشیر علیه اسلام، اگر توفیق طلبه‌ای بهش دادن مواظب باشه که راستی بتواند یک گره ای از اسلام بکشاید. و بالاخره هر نعمتی که بهش دادن استفاده کند در راه مشروع، در راه مطلوب، در راه معقول. وقتی چنین کرد این از امتحان در اومده، همین مال موجب شده ساخته شده، میشه آدم سخی، میشه آدم خیرخواه، ایثارگر، دیگرگرا. و بالاخره نعمت این را ساخته و به عهد. فقر بد نیست، مرض بد نیست، ما بدیم که از مرض نمیتوانیم استفاده کنیم، ما بدیم که از فقر نمیتونیم استفاده کنیم. لذا اگر راستی فقیر باشه این خیال نکنید که به قول قرآن شریف بگه خدا مرا ذلیلم کرده، به من اعتنا نکرده، لذا فقیرم کرده. میگه کلا، این دروغه، از فقرت استفاده کن. صبر در فقر، صبر در مصیبت آدم میسازه. صبر اتفاقا از نظر روایات و همچنین از نظر قرآن، صبر بالاترین چیزهاست که سازندگی داره. و قرآن شریف هم در بارش می فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، هر چیزی حساب داره پاداشه، اما صبر دیگه این پاداش نداره. از همین آیه هم می فهمیم خود صبر، خود صبر چه وقت میشه؟ وقتی که فقر باشه، وقتی مصیبت باشه. شما اگر اصلا مصیبت نداشته باشی، اصلا فقر نداشته باشی، خب رو چی صبر بکنی؟ وقتی صبر میاد که برای باشه، وقتی صبر میاد که معصیت جلو بیاد، معصیت اصلا جلو نیاد خب صبر پر چی بکنی؟ وقتی صبر میاد که تکلیف بشه بشی عبادت بشه، و الا عبادت نباشه صبر پر چی بکنی؟ صبر که میسازد بلا میخواد، به قول اون ناز پرورد تنعم نبرد راه به جان. اگر کسی بخواد راه به جایی ببره باید بلا کش باشد، باید بلا هجوم برش بیاره. هر که بلا بیشتر هجوم بیاره این میتواند بیشتر خود رو بسازد. و از این نظر باید بگیم فقر بهتر از مرض، بهتر از صحت. باید بگیم مرض بهتر از صحته، برای اینکه بهتر آدم میسازه. بهتر چه سنگی بهتر تلاش در میاد؟ کوره هر چه مجهزتر کدورتهاش میره، سائر فلزها میره، طلای خالص بیرون میاد. این دنیا هر چه مصیبتش بیشتر، انسان اگه مواظب باشه بهتر میتوانه خود بسازه. لذا اگر نگوییم که بلا بهتر از کرامته، مصیبت بهتر از رفاهیته، فقر بهتر از غناست، لااقل از نظر قرآن باید بگیم هیچ کدوم فرق با هم نداره. نمیشه گفت مال بهتر از فقره، این غلطه. برای اینکه انسان رو بسازه هر دو خوب، هر دو وسیله. و قرآن شریف میفرماید نه، این دلیل بر این نیست که اگر کسی پولدار حسابی شد، در رفاه و آسایش شد، مصیبت براش نیمد، این آدم خوبی باشد و خدا گرامش داشته باشد. نه، اینجور نیست. حالا اگرم دستش فقیر شد، در نزدیک شد، این دلیل بر این باشه که آدم خوب باشه، اینم درست نیست. دلیل باشه به آدم بدیه، اینم درست نیست. تا ببینی آیا میتونه از فقر استفاده کنه یا نه. اگه بتونه از فقر استفاده کنه آدم خوبیه، اگه نتونه از فقر استفاده کنه به قول امام صادق سلام الله علیه بلا رو کشیده، استفاده هم نکرده، نه دنیا داره نه آخره. پول چی؟ اگر بتونه از پول استفاده کنه، همونه که اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه گفت یا رسول الله من دلم میخواد پول داشته باشم برای اینکه به فقرا به ضعفا برسم، میخوام پول داشته باشم برای اینکه مکه برم، میخوام پول داشته باشم دیگران رو مکه ببرم، میخوام پول داشته باشم به سور بدم، نمیدونم چه کنم، از این حرفای قدری شمو و این دنیاداریه، میترسم من بدبخت بشم. حضرت هم بودن نه، این آخرته. پول اگر بتونه ازش انسان استفاده کنه خیلی خوب، یعنی از امتحان به درآ بسازد خود را به واسطه پول. و اما به عرض، اگر نه، پول کرم ابریشمش کنه، در پول بتند، در این دنیا بتند، مشغولش کنه، و مصداق الحاکم و تکاثر میشه. و این را همیشه در نظر داشته باشید که از نظر قرآن هر چه در این دنیا هست نه خوبه نه بد. اگر از شما بپرسن پول خوبه یا نه، بگید نه خوبه نه بد. فقر خوبه یا نه بد، نه خوبه نه بد. از نظر قرآن نه خوبه نه بد، بلکه همه اینها وسیله است برای سعادت انسان. و اگر برای این باشد که اومده انسان در این دنیا این که خود بسازد، امتحان به معنا سوم، اگه این باشه باید بگیم از نظر خودسازی مصیبت بهتر از غیر مصیبته، حق بهتر از غیر. برای اینکه خوب میتونه آدم بسازه. بله مشکل شکی نیست، اما خودسازی هم مشکل آخر. همینطوری که صبر بر فقر مشکل است و به قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاد ان یکون کفرا، به قدری مشکله که نزدیکه که آدم را کافر کنه. خیلی مرد میخواد در مقابل نداری، یه زن خیلی زن میخواد در مقابل فقر شوهر بسازد و تندی نکنه. مشکله، اما خودسازی مشکل تر از اینه. اگر راستی کسی بخواد خود رو بسازد، صفات رذیلش بره، صفات خوب جایگزین او بشه، مشکله. وقتی چنین باشد، بحث ما چنین، دشمن خوبه یا بد؟ نه خوبه نه، تا ببینیم ما از دشمن چگونه استفاده کنیم. یه دفعه دشمن پشت سر ما حرف میزن یا تو روی ما زخم زبون میزن، کینه توزی، عصبانیت، غضب، غیبت، تهمت، فحش دادن شروع میشه. خب این بد، اما یه دفعه از همین حرف دشمن استفاده میکنیم، یعنی دشمن یه جمله میگه روش بهش میکنیم، میبینیم راستی این صفت رو من دارم که این میگه یا نه، میبینم دارم. وقتی صفت رو داشتم در صدد رفعش برمیام، کم کم صفتی که او گفته رفع میکنم. چه خدمت بزرگی این دشمن به من کرده. همین حرف دشمنه که گاهی ما را به جهنم میکشه، حرف دشمنه که گاهی ما را به بهشت میکشه. و یک آدمی که سبکسر نباشه، به قول قرآن یه دفعه سبکسره، اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که حرف دشمن را میبینه بنا میکنه جزع و فزع کنه، به قول عوام مردم مثل تخمه روی تره، مثل سنگ تو کوچه. این معلومه این آدم به هیچ جا نخواهد رسید. لذا وقتی که حرف دشمن رو میشنوه جزع و فزع شروع میشه، غیبت میکنه، زخم زبون میزنه، فوش میده، غضب میکنه، کینه توزی هم یکی از آثارش. اما اگر انسان سنگین سر باشه، به قول امام صادق سلام الله علیه، المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف، هیچی نتونه تکونش بده، حرف دشمن نتونه تکونش بده، نتونه او را در غضب دراره، نتونه. از همین حرف دشمن استفاده می‌کنه، استفاده ها می‌کنه، میتواند همین دشمن را آدم میتواند به واسطه یه حرف دشمن و کار دشمن یه تبلیغ حسابی تبلیغ میتواند خود بسازه. درباره خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه، استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب، مرتب این جمله رو میفرمه. در تاریخ نوشتن که یه آدم عامی اون وقتی که خواجه به مقام ارجمندی رسیده بود، معمولا همین مقامی که الان برای استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب هست، تقریبا برای خواجه نصیرالدین طوسی هم پیدا شد. اونم خیلی خدمت به شیعه کرد. همون وقتی که این مقامو داشت، یه نامه از یه آشنا نوشته بود. در اون نامه به جای این که مثلا حضرت آیت الله العظمی فلان فلان ادام مدامت برکاتو نوشته بود ای سگ پسر سگ، و از سر تا پای نام اینجوری بود. مرحوم خواجه علیه الرحمه، خب حالا اگه سبک سر بود این نامه چه ضررها برای او داشت، برای خواجه داشت، برای مردم داشت، ولی سنگین سری اینه. جواب نامه رو نوشت، همون سطر اولش جواب دادن، ما بقیش دیگه کارشم انجام داد. گفتن آقا عصبانی شدن نداره، خب کار داری با نامه درست بنویس، به من مراجعه کن کارتو انجام میدم، دستور دادم کارتو انجام بدم. بعدم فرمودن این سطر اولی که نوشتی دو سه تا دروغ داره و مسلمان آخه نبود دروغ بگیر. نوشتی سگ، خب سگ چهار دست و پای را میره، من مستقیم القامه هستم، سگ پشم داره من ندارم. همینطور نوشتی پدر سگ، آخه تو که پدر مرا ندیدی، وقتی ندیده باشی چطوری میگی؟ تقاضا دارم از اینجور دروغه های شاهدار نگو. نامه رو فرستادم. خب درباره شیخ کاشف القطاع علیه الرحمه، داره تو محراب بود، یه گدا اومد از ایشون چیز بخواست، اونم خیلی عالی بود. اونست که مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه وقتی به اسم ایشون میرسه میفرماید استاد اکبر، راستی هم استاد اکبر. تو محراب نشسته بود، یه گدا اومد پول بخواست، پول بهش نشدم بدم یا نمیخواستم پول سهم امام بهش بدم. این گدا عصبانی شد، یه آب دهن انداخت به صورت کاشف القطاع. کاشف القطاع دید که این را اگر ساکت بشینه این مریدا حالا میکشندش، خب جا هم داشت. کاشف القطاع بلند شد ایستاد، عباش انداخت و محراب روش کرد به مردم، گفت هر کسی که ریش کاشف القطاع، آب دهن تو ریشش بود، گفت هر کسی که ریش کاشف القطاع رو دوست داره پول بده برای این گدا. خودش افتاد سر. مرید های صفحه اول پا شدن که آقا اجازه بدید که ما برش جمع کنی، فرمون خودم باید جمع. افتادن تو سر و تمام صفحه ها رو گشتن، یه پول حسابی تو پتی قباشون کردن، اومدن دادن به این گدا، ازش هم عذرخواهی کردن که ببخش اگر عصبانیت کردم و عصبانی شدی از سر تقصیر من در بزن. این جور کارها خب معلومه خیلی میشه نتیجه ازش گرفت. گدا رو میشه آدم، این آدم رو آدمش کرد دیگه. شاید کاشف القطاع علیه الرحمه یا مرحوم خواجه هم که نامه نوشتن برای این، برای خودسازیش بوده، یعنی میخواستن بسازندش از این راه. خوب میشه ساخت، چنانکه دیگران هم میشه ساخت. الان بعد از چندین هفت سال من دارم میگم و مسلم برای من و شما تأثیر داره که خواجه نصیر الدین طوسی اینجوریه، باید ما هم اینجورها باشیم، باید اینجورها باشیم. کاشف القطاع این کار رو کرد، ما باید شباهت به او پیدا کنیم. برای خودش هم همینطور، یکی از راه های خودسازی که بسیار عالی هم هست، هم که انسان از دشمن استفاده کنه و تا می توانی از دشمن استفاده کنه، از دشمن سوء استفاده نکنی، از تندی. مثلا هم مباحثه شما به شما تند میشه، از همین استفاده کنید. یعنی ببینید در وقتی که این تند میشه، عصبانی میشه، چقدر ضررها برای خودش، برای اسلامش، برای طلبگیش و برای کسان دیگه داره. ببینید چه مقدار دارید. به قول عوام از بی ادب ادب بیاموزید. که نگاهی بهش بکنید، ببینید برای خاطر اینکه دیشب یه مطلبی رو مثلا درک کرده، حالا مثل اون نمیدونم تخمه داره هی مرتب زیر و رو میشه، داد میزنه، فریاد میکنه، به سر شما فریاد میکنه. از همین استفاده کنید. و خود شما اینجور باشه وقتی که مباحثه میکنید مؤدب حرف بزنید بدون اینکه داد بزنید. داد که نمیتونه مطلب اثبات کنه، اون که میتونه مطلب اثبات ادن که ازت بترسن، ازت بترسن، مثلی که مثلا یه زنی از زیر دست شما از شما میترسه، شما هم میخواد حرفش نشنید یه داد سرش میزنید. خب مثل بچه کوچولو میترسه ایش کنید یه دفعه هم مباسه از شما بترسه، خب ساکت میشه، یعنی اینکه معذب باشه ساکت میشه. ولی نمیشه که با داد حرف درست کرد، با استدلال، با مطالعه شرع. خوب مطالعه کن دادم و از رفیق استفاده کن. از این بی ادب ادب بیاموز که در میان عوام مشهوره، که بحث این سوم ما همینه، از بی ادب ادب بیاموز. وقتی که دشمن چیزی به شما گفت عصبانی نشید، بی خود اعصاب خودتون را ناراحت نکنید، چین توز نباشید، بلکه از حرف او استفاده کنید، دعا هم بهش بکنید، بعدم دعا کنید که راستی چه نعمت خوبی بود برای من که من توانستم از حرف او استفاده بکنم. و بسیاری از بزرگان به سراغ داریم که از حرف دشمن استفاده ها کردن به جای اینکه چین توزیع کنن، به جای اینکه عصبانی بشن، به جای اینکه فوش بدن، نه، از اون حرف استفاده اخلاقی کردن، به واسطه اون حرف توانستن طرف را آدم کنن، توانستن تبلیغ دین کنن، تبلیغ اخلاق کنن و توانستن خود رو بسازن. بنابراین از شما اگر بپرسم بپرسن دشمن خوبه یا بد، باید بگی نه خوبه نه بد، مثل فقره، نه خوبه نه بد، تا ببینیم ما از دشمن چه استفاده می کنیم. ممکن است ما از دشمن خیلی خوب استفاده کنیم، ممکن است از حرف دشمن ما سوء استفاده کنیم. هر چه هست در درون ما. این هم سبب. چهارم چیزی که همین مراقبه مرتبه چهارمشی، این که مطالعه در تاریخ خیلی مؤثر. مطالعه در حال دیگران، چه خوبان چه بدان، برای خودسازی خیلی مفید. خیلی انسان مخصوصا پی که درباره علما کتاب خوب نوشته نشده، یک کتابی که علمای شیعه رو بررسی کرده باشه، حالات اونها رو نوشته باشه، معلاصف نوشته نشده. بعضی از کتاب هم که نوشته شده بسیار ناقصه و حتی بعضی کلمات ناهنجار دروغ هم زیاد داره و معمولا درباره شیعه خوب کتاب نوشته نشده. و اگر نوشته بشی، نوشته شده بود، برای خودسازی خیلی مفید بود. خیلی، یعنی آدم یه بررسی درباره شیخ طوسی بکنه، ببینید شیخ طوسی علیه الرحمه از نظر علم با اون خفقانی که داشت، درباره شیخ طوسی خفقانش به اندازه ای بود که ایشون در اون محله ای که بودن، محله رو سنی ها آتیش زدن برای اینکه ایشون هم اونجا سوخته شد. و کتابخانه شیعه که کتابخانه خیلی مهمی بود، فصول اربعه مئه امام در اون کتابخانه بود، کتابخانه هم آتیش شد. و نمیدونم دیگه در تاریخ ننوشتن که زن و بچه ایشون سوختن یا نه، همین مقدار میدونم که ایشون پای پیاده برهنه از بغداد فرار کردن اومدن نجف. حالا دست برداشت، نه، مبتکر مؤسس حوزه علمیه نجف شیخ طوسی شد با اون خفقان. حالا کتاب هایی که ایشون نوشته، یه دوره تفسیر داره خیلی عالی عالی، تفسیر تبیان مال ایشون، کتب اربعه نصفش مال ایشون، کافی داریم، من لا یحضر داریم، تحذیب داریم، استفسار، تحذیب و استفسار مال ایشون. یعنی اگر شیخ طوسی نبود اصل شیعگری لنگ بود. ما الان 4 کتاب داریم که چکش برای مراجع تقلید، کافی، من لا یحضر، استفسار، تحذیب، نصفش مال شیخ طوسی. کتاب های فقهی زیاد کرد، کتاب های اصولی زیاد دارد، با فرضی که عمره ایشون بین 60 و 70. به قدری این مرد تخصص در فقه داری که هر وقتی استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظمای بروجردی میرسید به قول شیخ طوسی میرسید، و معمولنم اگر کسی آقای بروجردی رو نمیشناخت و تخصصش ها میگفت مثلی که مقلد شیخ طوسی است. بعدا مشهور است که پس از شیخ طوسی سالها مراجع متخصصین در فقه متابعت از شیخ طوسی میکرد. این تخصص در فقه از نظر خودسازی و عمل در باره ایشون یک کتاب دعا نوشته به نام مصباح المتحدث. در باره این مصباح نوشتن، وقتی که مصباح رو نوشت اول خود یک دوره عمل کرد، از اول تا آخر عمل کرد، به تمام دعاهاش عمل کرد، نظیر مفاتیح مرحوم محدث قمیه. خیلی مشکل است اینجوری به تمام او عمل کرد، بعدم داد به زن و بچه دستور داد باید یک دوره به این عمل کن. بعد از اون که خود یک دوره عمل کرد، زن و بچه یک دوره عمل کردن، اومد دستور چاپ داد، دستور داد که منتشر کن، و برای این که اگر خود عمل نکنم و به دیگران بگم، قرآن میگه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، گناهش خیلی بزرگ. بعد از اونم قرآن میگه و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی اول برو سر زن بچه، سر خیشانه بود، بعد برو سر دیگر. لذا باید اول بچه هام زنم عمل بکنه بعد دیگر. اینا از نظر خودسازیش، به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رحمت الله علیه، بعض اوقات میخواستن شیخ طوسی رو رد کن، یعنی کلام واضح البطلان بود، مثلا دیگه نمیشد توضیح کنی، تا میشد ایشون توضیح میکردن، میخواستن رد کن. وقتی میخواستن رد کنن، قاعده آقای بروجردی ای بود که برا ما یه مقدمه بیچینن بعد شیخ طوسی را رفت کنن، و تکرارم میکردن همیشه، مقدمه تو این بود، میگفتن که شیخ طوسی علاوه بر این که عابد بود، عالم بود، عابد بود، و وقتشون را تقسیم کرده بودن بین تفسیر و فقه و اصول و معارف اسلامی و خودسازی و رابطه با خدا. به وقتی چنین باشی، این مسئله ای که ایشون فرمودن اینجا، اگر عمر ایشون را قسمت کنیم، یک دقیقه وقت بر این مسئله پیدا کردن، و وقتی یک دقیقه وقت بر این یه مسئله مشکل داشته باشن، کم روش فکر کردن، لذا اشتباه کرد. لذا آقای بروجردی میگه توی این مسئله یک دقیقه عمره ایشون را قسمت کنیم، یک دقیقه عابد بود، نماز شب داشت، خوندن قرآن داشت، خوندن دعا داشت، نه مستحب را فدای درس میکرد، نه درس را فدای مستحب، نه نماز شب را فدای مطالعه میکرد، نه مطالعه را فدای نماز شب. نه توسل رو فدای تدریس و تعلیم و تعلم میکرد، نه تعلیم و تعلم را فدای توسل. هر چیزیش وقت داشت، نظم داشت. خب انسان این مقدار کم درباره شیخ طوسی مطالعه کنه، خواه نخواه دیگرگون میشه. یعنی میگه باید یه طلبه اینجور باشه، اول وقتش منظم باشه، بعد علاوه بر این که خوب باید درس بخونه، باید خوب عابد باشه، باید هیچ چیزی را فدای چیزی نکنه، باید سرکار با قرآن داشته باشه، باید در وقت امر به معروف و نهی از منکر مواظب خودش باشه. خواه ناخواه همین راه ها. قرآن رو ببینید، قرآن شریف شما میدانید دقت خیلی داره، چیزها داره در یاد، اما معمولا ها میریزه در قالب مثال، بعدم امر میکنه مثال، امر میکنه تاریخ، شاید بیشتر از 10 آیه باشه. فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الظالمین، فانظروا فی الارض فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الفاسقین، فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الظالمین. این که سیر در تاریخ کن، سیر در تاریخ آدم میسازه. اگر سیر بکنید در آدمهای خوب سازندگی داره، سیرم بکنید در تاریخ راجع به آدمهای بد اونم سازندگی داره. این بحث ناقصه، انشاءالله هفته دیگه باز راجع به همین با شما صحبت میکنم. تقاضایی که باز این امشب دارن همون تقاضایی که شب جمعه گذشته داشتن. من قابل نیستم، اما نمیدونم چه جور شده که شو از شما امیدها داشتم و من دلم میخواد که شب جمعه گذشته شما به واسطه راز و نیاز با خداتون الفجرتون این جبهتون فرق شده باشه و چه جور هنوز فرق نشده من نمیدونم. کوشش از طرف اون جوانهای عزیز در جبهه که معلوم فراوانه، در اونجا نقص نیست، اما معلوم پشتوانه اینها دعاست و شاید از طرف شما دعا کمتر باشه. لذا تقاضا دارم از همه شما زن و مرد، فعلا و حساسه، خیلی حساسه، کفر و اسلام تقابل کرده و این حمله اگر حمله آخری نباشه، اسلام در مخاطره عجیب، انقلابتون در مخاطره عجیب، و در دل شب وقت استجابت دعا باید به فکر جبهه ها باشید. و جدا میگم من علاقه دارم به شما، خوب شما نخبه های حوزه هستید، اگر دعای شما مستجاب نشه دعای کی دیگه مستجاب بشه؟ شما سرباز امام زمانید، آقا امام زمان نظر لطف به شما داره. یکی خدمت آقا امام زمان رسیده، آقا فرمودن با فرضی که بعضی از طلبه ها خوب نیستن، اما من حوزه رو دوست دارم، من طلبه رو دوست دارم، معلومی شما رو دوست دارم. اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو، اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو، اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو، اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو، اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو، اما یجیب المواد حر ازا دعاه و یک شیخ سو،